سلام، پنج بجه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای کابل آغاز شده است و از این که امریکا پاکستان را در فهرست 31 کشورهای شامل کرده که از آزادی مذهبی تخطی میکنند، اسلام آباد انتقاد شدید کرده است. جزئیات این موضوعات گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه می‌شنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل پس از 7 روز تأخیر امروز از سر گرفته شد. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست 31 کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد و وزیر خارجه آمریکا امروز برای شرکت در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می‌رود. تفصیل اخبار. بازشماری آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل پس از 7 روز تأخیر امروز از سر گرفته شد. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت: امروز بعد از تأخیر 7 روز بازشماری آرای کابل از سر گرفته شد. ما اسنادی را که کمیسیون شکایات انتخاباتی نیاز داشت به آنها شریک ساختیم. روی یک مکانیزم مشترک توافق صورت گرفته که کار را به پیش خواهد برد. آقای سادات می افزاید که 90% آرای 182 مرکز رایدهی شمرده شده و نتایج در پایان هفته آینده اعلان خواهد شد. پروسه بازشماری آرای کابل در حضور داشته هر دو کمیسیون انتخاباتی انجام می شود. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. قماندان امنیه غزنی روز یکشنبه گذشته از کشف و ضبط یک مقدار اسلحه و مهمات ساخت ایران در این ولایت خبر داد. مل پاسوال غلام داوود ترخیل به رادیو آزادی گفت که این اسلحه و مهمات از یک خانه در شهر غزنی کشف شده است. سفارت ایران در اعلامیه دیروز خود گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در بهترین وضعیت از روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود می باشند و نباید اجازه داد که در روند روبر رشد روابط این دو کشور دوست کدام خلل ایجاد شود. سفارت ایران در کابل می افزاید که مراتب ناخرسندی خود را در این خصوص با مراجع رسمی زیرب در میان گذاشته و پیگیر دریافت مستندات روشن در این رابطه شده است. اظهارات قماندان امنیه غزنی پس از آن مطرح شد که برایان هوک، نماینده خاص آمریکا در امور ایران، در این اواخر تهران را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی یمن را با اسلحه خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. در این فهرست که روز سه‌شنبه منتشر شد، حضرت الله زازی، شفیق الله شفق، محمد شهزاد، گلبودین نایب، سید شیرزاد، ظاهرخان، قیس احمد و کریم جنت شامل هستند. 3 بازیکن افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن، که قبلا در لیگ برتر کرکت هند بازی می‌کردند، دوباره در ترکیب تیم‌هایشان جا داده شدند. و خبری که دقایق پیش در دسترس ما قرار گرفت میگوید که یک هلیکوپتر اردوی ملی در فاریاب نشست اضطراری کرده است. عبدالاحد البیک، عضو شورای ولایتی فاریاب، با تایید این خبر میگوید دقایق قبل یک هلیکوپتر قوای هوایی افغان که میخواست خانواده های زیر محاصره را از قریه سر حوض به شهر میمنه انتقال بدهد، نشست اضطراری کرده است. از سوی هم ولی محمد، قماندان خزش های مردمی در سر حوض، میگوید این تیاره در نزدیکی 1 کیلومتری قریه سر حوض نشست نموده و 20 تن از سرنشینان آن که اطفال و خانم ها بوده است، به صحت و سلامت به شهر میمنه توسط هلیکوپتر دیگر انتقال داده شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه امروز خود این اقدام را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خواند. در بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید مختلف با هم دیگر زندگی می کنند. بیانیه می افزاید که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش با مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. امریکا پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که در آنها آزادی مذهبی نقض می شود. وزیر خارجه امریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود. اعلامیه وزارت خارجه امریکا می گوید که مایک پومپیو در این گردهمایی روی تصامیم تغییرناپذیر واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای رژیم ایران تاکید خواهد کرد. واشنگتن برنامه انکشاف راکت‌های بالستیکی ایران را یک تهدید به صلح و ثبات جان تلقی می کند. این گردهمایی شورای امنیت ملل متحد در حال برگزار می شود که جنرال امیرعلی حاجی‌زاده یا قماندان نیروهای سپاه پاسداران ایران پذیرفته است که تهران در این اواخر یک راکت بالستیکی خود را آزمایش کرده است. قدرت‌های غربی این عمل ایران را محکوم کردند. صدها نفر از نیروهای امنیتی برای بازداشت یک مرد مسلحی که با تیراندازی در نزدیکی یک بازار کریسمس در فرانسه چندین نفر را کشت و زخمی ساخت تلاش می کنند. مقامات امنیتی ارقام قبلی خود را بازنگری کرده اکنون می گویند که در این واقعه که دیروز در شهر استراسبورگ رخ داد 3 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم مظنون بعد از تبادل تیراندازی با سربازانی که ضمن عملیات ضد تروریسم گزمه‌های معمول در منطقه داشتند فرار کرده است. آنتونیو یعنی رئیس پارلمان اروپا در سخنرانی امروز خود در تالار حمله مذکور را حمله به دموکراسی عنوان کرد.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید، کمیسیون مستقل انتخابات از بازشماری آرای کابل خبر داده است.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی دوی همکارانم شده دی او دی دوی پشتون که در پروسه یو دلویا فایل شوالا.
حکومت افغانستان میگوید همزمان با تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح آمادگی کامل برای گفتگوهای رو در رو با طالبان دارد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خانواده هایی که در اثر ناامنی ها به ولایت بلخ پناه بردن از وضعیت رقتبار خود سخت نگرانند.
من جانم صاحب ندارم در میدان خواهد
خیمی نلرو مقصد خوراکی مواد نلرو.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل منطقه و جهان از انتقاد اسلام آباد به خاطر شمولیت پاکستان در فهرست سیاه کشورهایی که از آزادی مذهبی تخطی می کنند می شنوید. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
آیا در مورد پس منظر تاریخی زعفران آگاهی دارید؟
2000 سال قبل زعفران در افغانستان موجود بوده.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه برم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات میگوید روند بازشماری آرای کابل دوباره آغاز شده. زبیولا سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز تا پایان امروز اعلان می کنند. او تاکید کرد که با پایان روند بازشماری آرای کابل نتایج ابتدایی این ولایت هفته آینده اعلان می شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
پس از 1 هفته متوقف بودن بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند آغاز شده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تا اکنون 90% آرای کابل بازشماری شده و تلاش می‌ورزند تا پایان هفته آینده نتایج ابتدایی آن را اعلام کنند. آقای سادات همچنان گفت که امروز نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز اعلام می‌کنند، اما از این ولایات نام نبرد.
امروز روند بازشماری آرای کابل که یک هفته متوقف شده بود آغاز شده. همکاران کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز آمده و پروسه ادامه دارد. آن موارد و اسناد که نیاز آنان بود از سوی کمیسیون برای آنان سپرده شده است تا هم به شکایات رسیدگی شود و هم کار نتایج کابل به پایان برسد.
چاکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 25 ولایت را اعلام کرده که با اعلام نتایج 3 ولایت دیگر شمار آن به 28 خواهد رسید. با این همه پس از شکایت ها از تقلب گسترده ای انتخابات ولسی جرگه که کابل بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد این تقلب ها گفته شد، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که از کل مراکز انتخاباتی یارای 182 مرکز بازشماری گردد. در جریان این روند اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی یارای مراکز کابل را باطل اعلام کرد. با برانگیزی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی مشروط به واگذاری اسناد مورد نیاز که بر بنیاد آن بتوانند آرای سیاه و سفید حوزه کابل را از هم جدا سازند، از فیصلهش پا به عقب گذاشت و با این کمیسیون توافق کرد. اکنون پس از یک هفته درنگ در روند بازشماری آرای کابل، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی این اسناد را به آن کمیسیون سپردند تا در روشنی آن تصمیم بهتر در پیوند به نتایج آرای کابل گرفته شود. در این میان ناظران انتخابات نگرانی میکنند و میگویند با تصمیم گیری های بی مقدمه و روند بازشماری آرا بدون معلومات، اختلاف ها را میان دو کمیسیون بیشتر میسازد. محمد نعیم میوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
متاسفانه سرنوشت تقلب و تفکیک رای سیاه و سفید هنوز مشخص نیست. تنها در حد بازشماری خیلی دشوار خواهد بود که ما بتوانیم رای سفید از سیاه تفکیک کنیم. پیشنهاد ما این است که هر دو کمیسیون کار تکنیکی انجام بده، کارهای عملی انجام بده، برن روی دیتایی که وجود داره در کمیسیون انتخابات. متاسفانه زیاد همکار نیست. ما الان چیزی که یک نگرانی کلان از برای مردم افغانستان، مداخله حکومت در انتخاب افراد هستند.
آقای ایوبزاده میگوید با توجه به اختلاف ها میان دو کمیسیون، دشوار است که آنان بتوانند آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند. با گفته او اگر تأخیرها از سوی دو کمیسیون همچنان ادامه یابد، سرنوشت آرای انتخابات کابل ناپیدا باقی مانده و این موزل تأثیر ناگوار به انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر در کشور خواهد داشت.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای کابل را پس از یک هفته آغاز کرد. در این حال آگاهان مسائل حقوقی افغان بازشماری آرای کابل را یک گام نیک می دانند، اما تاکید دارند که این بازشماری در حضور داشت ناظرین ملی و بین المللی صورت گیرد. جاوید حسنزاده در این مورد با عبدالکبیر رنجبر، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد این روند پرسیده.
به این مناسبت بازشماری یک ضرورت است و باید شود، اما خودی بازشماری آوازه ها هست و میگن مردم که مملو از فساد است و اون آن حتی کوشش صورت میگیره که یک تعدادی که اونا رای ندارن رای پیدا کنن، یک تعدادی که رای دارن رایشان کم شود. فقط یک مسئله و یک امکان وجود داره که اینی بازشماری شفاف صورت بگیره و حتما زیر نظر ناظرین خود کاندیدا و زیر نظارت ناظرین بین المللی یا حتی ناظرین جامعه مدنی اینی بازشماری صورت بگیره. من فکر میکنم که در اون صورت مورد قبول مردم افغانستان و شهریان کابل قرار خواهد گیره.
خب یعنی از دید شما حضور ناظرین و نماینده جامعه بین المللی چقدر میتونه که از فسادی که شما یاد کردین جلوگیری بکنه و واقعا این پروسه شفاف بازشماری شوه؟
100% شفاف میشه و زمانی که حضور داشته باشه ناظر و ناظرم بی‌طرف باشه، مخصوصا ناظرین بین المللی باشه و یعنی امکان میسر شوه، یعنی شرایط آماده شوه که آلی به صورت قطعی شرایط وجود نداره، در اون حالت مجبور است که کاندیدی که رای نداره اونمو شکست خوده بپذیره و با کاندیدی که موفق شده به اون تبریکی بده.
رنجبر صاحب، در گذشته نهادهای ناظر انتخابات ادعا کردند که کمیسیون انتخابات اونا را در جریان قرار نمیده، اما برعکس کمیسیون انتخابات میگه که نه، ما همیشه در برابر ناظرها پروسه را به پیش بردیم. و به نظر شما حق به جانب کدام طرف است؟
این پروسه تا اندازه‌ای زیاد شفاف نبود و ناظرینی که اونا میخواستن نظارت کنن شاید برشن آماده نبود یا حتی بعضی وقتا کاملا بیخبر از حضور ناظرین از این پروسه اینا پیش بردن. و انتقادی که وجود دارد از جامعه مدنی، ما فکر میکنم که انتقاد واجه هست. به این مناسبت کاری که تا بال صورت گرفته هم زیر سوال است و از این پر باید به این توجه بسیار جدی صورت بگیره. در غیر از اون این باشوری خودش جای وقت است، هم امکانات مادی زایی میشه و هم وقت اون کسایی که کار میکنن و از همه عمدتر اعلان نتایج هر قدر که به تاخیر میفته و همه قدر امکانات تدبیر انتخابات ریاست جمهوری را به زمان مشخص زیر سوال میبره.
عبدالکبیر رنجبر یکی از آگاهان مسائل حقوقی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید همزمان با تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح آمادگی کامل برای گفتگوهای رو در رو با طالبان دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح امروز گفت اکنون فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و باید از این فرصت استفاده مؤثر شود. از سوی هم جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در این نشست گفت از حکومت افغانستان جدا حمایت می کند تا صلح واقعی در این کشور تامین شود. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از تعیین شدن هیئت مذاکره کننده صلح، حال حکومت افغانستان از آمادگی برای گفتگوهای رودرو با طالبان سخن میزند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در کنفرانس ملی تحت نام زنان در روند صلح گفت که این گفتگوها به نفع قشر نیست و تمام مردم افغانستان در آن شامل خواهند بود.
موقف دولت افغانستان در مورد آغاز مذاکره، آماده بودن برای آغاز مذاکره و بدون از اینکه قید و شرطی برای این کار گذاشته شده باشه، موقف بازی است و هیئت مذاکره کننده هم تعیین شده. هر زمانی که فرصت مساعد شود، هیئت افغانستان در مذاکره شرکت
و ای بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح دستاوردها حفظ خواهد بود. به گفته ای وی مذاکره به معنای برگشتن به گذشته نیست. آقای عبدالله افزود فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده است و از تلاش‌های اخیر آمریکا در این راستا نیز قدردانی کرد و ای گفت که در شروع مذاکره قید و شرط مطرح نیست، اما در جریان مذاکره نظریات تبادله خواهد شد. آقای عبدالله با اطمینان گفت پس از برقراری صلح هیچ کس پشیمان نخواهد شد. این در حال است که روز سه‌شنبه شورای امنیت ملی افغانستان از ایجاد برد عالی مشورتی صلح سخن زد. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور غنی، برد عالی مشورتی صلح تحت ریاست وی فعالیت خواهد داشت و تلاش میکند از طریق مشوره با رهبران پیشین جهادی، چهره های سیاسی و اقشار مختلف جامعه در روند صلح با تفاهم به پیش برود. پیش از این هیئت 12 نفری مذاکره کننده صلح با طالبان ایجاد شده است. گفتنی است که در این اواخر تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان بیش از هر زمان دیگر بیشتر شده است. در این حال جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در این نشست گفت که کشورش از حکومت افغانستان جدا حمایت می کند تا صلح واقعی در این کشور تامین شود و افزود زنان باید در گفتگوهای صلح سهیم باشند و در عدم مشارکت آنان صلح مفهوم نخواهد داشت.
صلح بدون مشارکت زنان و حمایت آنان ممکن نیست. امروز درب صلح برای حضور زنان باز است و ما متحد هستیم که از شما و حکومتتان حمایت کنیم تا به یک صلح واقعی دست بیابید و یک آینده روشن داشته باشید.
اما حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح در این نشست از هیئت تعیین شده برای مذاکرات انتقاد کرد و گفت که نقش زنان در تشکیل هیئت کمتر است. به گفته وی حضور زنان در گفتگوهای صلح ضروری است، اما زنان در اکثر پروسه های صلح نادیده گرفته شدند.
رادیو آزادی. بیجا شده های نامنی های فاریاب و سرپل در وضعیت بد شب روز زندگیشان را در کمپ های مهاجرین بلخ سپری می کنند. این بیجا شده ها از اثر نامنی، از نداشتن مواد خوراکی، عدم درمان زخمی های ناشی از جنگ و نبود امکانات صحی و مسکن شکایت دارند. مجیب رحمان عبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف به یکی از امی کمپ های مهاجرین رفته و گزارش را فرستاده است.
بیجو شده ها از اثر ناامنی های ولایت شمالی در ولایت بلخ از ناهنجاری های روزگار شکایت دارند. شمار از افراد به دلیل ناامنی ها جنگ و ویرانی خانه هایشان را در ولایت فاریاب و سرپل ترک گفته و به هدف فرار از مصیبت و رسیدن به یک زندگی امن و آرام به ولایت بلخ پناه آوردند. اما اینجا هم در کمپ مهاجرین و بیجو شدگان ولسوالی نهر شاهی از بهر نبود نان و نداشتن مسکن شاکی اند. این بیجو شده های از اثر ناامنی میگن مان که 6 ماه میشود در این کمپ هستند، نه زخم هایشان که ناشی از جنگند درمان شدند و نه هم کمک برای صحتمند شدن بیمارانشان صورت گرفته است. ریاست مهاجرین بلخ میگوید که برای بیش از 2000 بیجا شده و عودت کننده از سوی نهادهای مددرسان کمک های زمستانی توزیع شده است. عبدالصبور قادری رئیس مهاجرین بلخ در این باره تصریح کرد.
این کسایی که اینا بیجا میشن بیان ما تیم سروی داریم، کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود. کسایی که ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن کمک کردن برش.
اما در کمپ مهاجرین ولسوالی نهرشایی یعنی شهرک احسن مهری به جوشده های ساکن در زیر خیمه های لطهی و پلاستیکی شکایت دارند اگر به موقع کمک های بشری دریافت نکنند شاید شمار زیاد از افراد کهنسن و مجروحین ناشی از جنگ که مداوا نشدند در اثر سرمای زمستان و بارش برف و باران زندگیشان را از دست خواهد داد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شبکه زنان افغان میگوید حکومت باید قضیه تمام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به گونه شفاف بررسی کند. در این حال مسئولین لوی سارنوالی اطمینان دادند که این قضیه توسط هیئت موظف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته می شود. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
برخی از اعضای شبکه زنان افغان میگویند که اقدامات اخیر در رابطه به قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران این کشور کافی نبوده و باید این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. مسئولین این شبکه روز چهارشنبه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند که اگر از این قضیه چشم پوشی شود در آینده نتایج ناگواری را به همراه خواهد داشت. شبکه زنان افغان در زمینه اعلامیه ای را نیز منتشر کرد. در بخش از این اعلامیه که توسط نجلا راحیل عضو این شبکه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
ما خواستاریم تا کمیسیون حقیقتیاب با سرعت هرچی بیشتر تحقیقاتش را غیر جانبدارانه و با شفافیت تمام در روشنایی احکام قانون تکمیل نموده و به مردم از اجرات قانونی خیش اطلاع رسانی کنند. از بطلیق برآمدن وظایف 1000 از اراکین فدراسیون استقبال میکنیم. آرزو داریم این کار با دقت صورت گرفته باشد. ما امیدواریم تکمیل این تحقیق مردم را به حقایق رسانده از یک سو جلو تبلیغات دشمن را بگیرد و از سوی دیگر اگر چنین جنایتی صورت گرفته باشد مرتکبین آن طبق احکام قانون مجازات گردند.
اما روز گذشته شماری از اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسیشان از سوی فدراسیون فوتبال را رد کرده و خواهان بررسی جدی در این مورد شدند. این در حالی است که خالده پوپالزی مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران متهم کرد. خانم پوپالزی گفته که عکس‌ها و فیلم‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را در اختیار دارد که آن را با فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در میان خواهد گذاشت. خالده پوپلزی اظهار داشته که به خاطر انجام بررسی های شفاف اسناد موجود را در اختیار لوی سارنوالی افغانستان نیز قرار خواهد داد. پس از این ادعا حکومت افغانستان وظایف رئیس سکرتر جنرال معاون مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنان مسئول ارتباط ولایتی فدراسیون فوتبال این کشور را به حالت تعلیق درآورد که این امر از سوی مسئولین فوتبال غیر قانونی عنوان شده و هنوز هم به وظایفشان ادامه می‌دهند. با این همه گلمکه سیاوش یکی از فعالین حقوق زن از اعضای تیم ملی فوتبال دختران خواست تا از این قضیه چشم پوشی نکرده و با جرأت کامل حقایق را بیان کنند تا افراد متهم به جزای اعمالشان برسند.
ما یک خواهش دارم از دختر خانم های فوتبالیست که اگر همچی یک حادثه بوده، جنایت بوده، خیانت بوده، تجاوز بوده، بر از وا شرم نیست. وا با سر بلند و بسیار جرأتش آمد باید اقرار کنند که این امت موضوع است تا سخت‌ترین جزای خود برسند. وا اگر همیشه زنها خاطر چی صدا می‌بینن، همیشه خاطر که از شرم چپ میمانند، روی سنتهایی که میبوشن باز فامیلایی که میگن بر ما شرم است، اما تا چو اخی شرم باید تعامل کنیم.
آنان همچنان از ادارات مربوطه خواستار مجازات عاملین این قضیه شدند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی اطمینان می‌دهد که قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توسط هیئت معزف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته شده و نتایج آن با مردم در میان گذاشته می‌شود. از سوی هم فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا گفته است که در مورد قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان تحقیق می کند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسلام آباد از این تصمیم امریکا انتقاد کرده که پاکستان را در فهرست سیاه کشورهای قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می کنند. امریکا پیش از این پاکستان را در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
پاکستان از تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرده است. وزارت خارجه پاکستان امروز در یک بیانیه این تصمیم واشنگتن را یک جانبه و دارای انگیزه سیاسی خوانده است. در این بیانیه آمده است که پاکستان یک جامعه چند مذهبی و کثرت‌گرا است که در آن پیروان مذاهب و عقاید گوناگون با همدیگر زندگی می کنند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌اش همچنان گفته است که پاکستان برای حراست از حقوق اقلیت‌هایش به مشوره هیچ کشور نیاز ندارد. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه‌اش را در مورد آزادی مذهبی به روز سه‌شنبه 11 دسامبر نشر کرد و برخی از کشورها به شمول پاکستان را در فهرست کشورهای ناقض آزادی مذهبی قرار داد. آمریکا پیش از این پاکستان را در پیوند به موضوع تخطی از آزادی مذهبی در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. آمریکا گفته است که این تصمیم در مورد پاکستان به خاطر قانون توهین به مقدسات در این کشور گرفته شده که تخطی کننده های آن به مرگ محکوم می شوند. شامل شدن پاکستان در فهرست سیاه کشورهایی که آزادی مذهبی را نقض می کنند به این معنی است که اسلام آباد ممکن با تحریم های آمریکا روبرو شود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا می گوید که با توجه به منافع ملی این کشور پاکستان را اکنون از این مجازات معافیت بخشیدند. گروه های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت ها به شمول شیعیان، مسیحیان و احمدی ها در پاکستان نگرانی دارند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهبی در جهان گفته شده است که ایران، چین، میانمار، تاجیکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کره شمالی، سودان و اریتریا نیز در فهرست سیاه کشورهای ناقض آزادی مذهبی قرار داده شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما پیام فرستاده و نوشته تأخیر اعلام پروسه انتخابات به افزایش بی‌نظمی ها در افغانستان کمک خواهد کرد. مریم پیام فرستاده و نوشته باید در مورد بازسازی کشور خود تلاش کنیم. فضل کریم از پکتیا نوشته در مکاتب این ولایت کمبود کتب درسی است. فضل رحمان فضلی از ننگرهار نوشته وزارت تحصیلات عالی باید به تمام محصلین ماهانه پول بدهد تا آنها مشکلاتشان را رفع کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز با وزیر دفاع هلند در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. مقامات فاریاب میگویند یک هلیکوپتر اردوی ملی در این ولایت نشست اضطراری کرده ولی به سرنشینان آن کدام صدمه نرسیده است. سفارت ایران در کابل میگوید اسلحه کشف شده در غزنی کدام ارتباط به ایران ندارد. قرار است 8 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال 2019 برای بازی در لیگ برتر هند در فهرست خرید این لیگ قرار گیرند. پاکستان از تصمیم واشنگتن مبنی بر قرار دادن این کشور در فهرست 30 کشورهای ناقض آزادی مذهبی انتقاد کرد. و وزیر خارجه آمریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
آینه روز ورزش.
تیم اردو قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقات با حضور 8 تیم در 2 گروه برگزار گردیده بود. مسئولین این فدراسیون میگویند که در دیدار نهایی تیم ساحلی اردو موفق شد در ضربات پنالتی تیم شریفی اسپورت را 2-0 مغلوب نماید و به مقام قهرمانی برسد. این دیدار با حضور میثم آشتیانی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان برگزار شد. شبکه زنان افغان میگوید حکومت باید قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به گونه شفاف بررسی کند. مسئولین این شبکه در نشست مشترک با جامعه مدنی گفتند که اقدامات صورت گرفته در زمینه کافی نبوده و باید هر چه زودتر نتیجه بررسی این قضیه با آنان در میان گذاشته شود. در این حال مسئولین لوسر مولی اطمینان میدهند که قضیه اتهام آزار و اذیت جنسی تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توسط هیئت موظف به گونه دقیق و شفاف به بررسی گرفته می شود. این در حالی است که اخیراً روزنامه گاردین گزارشی را نشر کرد که در آن به نقل از برخی بازیکنان سابق این تیم گفته شده که رئیس و برخی اعضای فدراسیون فوتبال دختران را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. هندوستان تورنمنت 4 بازی تست را با استرالیا موفقانه آغاز کرد. این بازی که در ادلید انجام شد، تیم هند تیم استرالیا را با تفاوت 31-2 شکست داد. هندوستان برای این بازی 323-2 را به تیم استرالیا هدف تعیین کرده بود، اما تیم استرالیا در روز اخیر با از دست دادن تمام بازیکنانش تنها توانست 291-2 را انجام دهد. سلسله تورنمنت 4 بازی تست میان این دو کشور هفته گذشته آغاز شده و قرار است تا 1 ماه ادامه پیدا کند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشته نگاستم. جهان سپاس. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش در مورد این که حاصلات زعفران افغانستان امسال به 13 تن رسیده. این رقم در سال 2013 فقط 1 تن بود. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
گروهی از کارگران کشتزارهای زعفران هرات قبل از طلوع آفتاب راهی کشتزارهای گیای اند که برای دهقانان افغان گزینه جدید قانونی و پرمنفعت عایداتی می باشد. تارها یا کلاله نرم و حساس گل زعفران که از صدها سال به این طرف در پختن غذا کار گرفته می شود، از سوی آنهایی که با کشت و تولید زعفران سر و کار دارند طلای سرخ نامیده شده است. جمعه خان یک نوجوان 16 ساله افغان از جمله 156 هزار تن است که به طور فصلی در کشتزارهای زعفران کار می کند و ساعت 1 دلار به دست می آورد. این نوجوان می گوید قبل از طلوع آفتاب کار را آغاز می کنند و هر کدام 4 تا 5 کیلوگرم گل زعفران جمع آوری می کنند. این گل ها بعداً به کارخانه پروسس زعفران فرستاده می شود، جایی که کارگران دستکش پوش تارهای نازک موجود در گل زعفران را با احتیاط می چینند و این ریشه ها بعد از خشک شدن زعفران آماده ورود به بازار می شوند. مقامات افغان که در تلاش تشویق و ترغیب دهقانان به روگشتاندن از کشت و تولید پرمنفعت کوکنارند، امیدوارند زعفران را به حیث یک بدیل پرمنفعت در این کشور ترویج کنند. نتیجه این تلاش ها نیز با کمک میلیارد